أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد صلى الله عليه وسلم. سيما أهل بيت العصمة والطهارة وبقية الله عليهم آلاف التحية والسلام، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علما، فضلا و بزرگان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان نظامی و بسیجی، برادران و خواهران قرآنی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس راه مسئلت می‌کنیم. به همه شما توفیق فراگیری خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت را برهبت کنند تا بتوانید امت اسلامی و الهی را به اون هدایت بالاش و راهنمایی بفرمایید. این ایام مناسبت‌های فراوانی داشته و دارند. میلاد وجود مبارک امام پنجم، امام باقر سلام الله علیه مطرح است که دستور رسمی اون حضرت این است که خودتون را بر کتاب خدا عرضه کنید. آشنایان به مسائل تعارض نصوص و مسائل اصولی می‌دانند که گفتن اگر دو تا روایت متعارض شد، اینها را بر قرآن عرضه کنید تا معلوم بشود به این که کدام حجت است و کدام حجت نیست. این یک راه اصولی است، یک راه همگانی است که تو حوزه‌ها رایج است. بیان نورانی امروز مبارک امام باقر سلام الله علیه است که انسان خاطرات فراوانی دارد، حب و بغض‌هایی دارد، نفی و اثبات‌هایی دارد، گریزها و گرایش‌هایی دارد، جذب و دفع‌های فراوانی دارد که صحنه نفس او میدان این مبارزات است. کدام یکی از اینها حق است، کدام یکی از اینها باطل است، یک ترازویی لازم است. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود خودتون رو بر کتاب خدا عرضه کنید. اون خاطره، اون گرایش، اون جذب، اون علاقه، اون اندیشه، اون انگیزه‌ای که قرآن امضا می‌کند بپذیرید و اون چرا قرآن امضا نمی‌کند نپذیرید. یک کار عمیق فکری و علمی است. اولا انسان باید از درون خود غفلت نکند، همیشه اینا را ارزیابی کند. یک بعد کل آیات قرآن تا در حدود خاص خود بداند. دو به این خاطرات را بر کتاب الهی عرضه کند. سه توان تشخیص مخالف و موافق را داشته باشد. چهار بعد از اینکه فتوای قرآن روشن شد بتواند با مقاومت عمل کند. پنج این وظایف خمسه را وجود مبارک امام باقر به همه ما آموخت. فرمود خودتون را همه علوم و افکار و اندیشهاتون از یک سو و گرایشهاتون را از سوی دیگر بر قرآن کریم عرضه کنید. این کار کار قرآنی است. لذا حضور قرآن در همه صحنه ها لازم خواهد بود. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه است. مناسبت و برکت دیگری که این ایام در خود ایران اسلامی باعث فروغ روزافزون این مملکت شده می شود همین کنگره جهانی بود که با حضور علمای داخل و خارج جریان تکفیری ها و خطرهای اونها روشن شده است که چه گروهی با چه انگیزه این قیام را انجام دادند و چه گروهی با چه انگیزه اینها را تقویت کردند. یه وقت جهل میدوندار یک فکر است، جهالت رهبری یک قیام را به عهده دارد. شما وقتی آثار انبیا و نهلهای اینها رو ملاحظه کنید، میبینید آمار انبیا بیش از آمار متنبیا نیست. اگر آمار متنبیا بیشتر نباشد، این ملل و نهل دو جلد است. اون چرا که ابن حزم نوشته دو جلده، اونی که شهرستانی نوشته دو جلده. ملل را انبیا آوردن، از آدم تا فاطر علیه السلام. نهل را همین ها آوردن. در برابر هر ملت الهی یک نهلت ساخته بشری هست، منحور یعنی ساخته شده. آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست. داعش طوری نیست که امروز بزن. برای هر عصر و مصر یه داعشی بود، یه فکری بود. این سلسله متنبیان، این داعیه داران دینهای جعلی همینطور بودن. برای همه ما در هر فرصتی لازم است با طبق بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که نبی را بشناسیم، متنبی را بشناسیم، یکی را بپذیریم، یکی را دفع کنیم. معیار قبول و نکول ما هم ترازوی وحی است به نام قرآن. قرآن نبوت را معنا میکند، نبی را به ما میشناساند، وحی را به ما میشناساند، القاعات شیطان را به ما میشناساند. اونگاه ما میتوانیم نبی شناس باشیم از یک سو، متنبی شناس باشیم از سوی دیگر. تا بشر زنده است همین دو طرز هست، یعنی تنبی باطل در کنار نبوت حق است. باید به لطف الهی اینها را شناسایی کرد، هم خودش نجات داد، هم جامعه را مسئول کرد. مناسبت سوم جریان پربرکت بسیج است که با اخلاص این کشور به وسیله این عزیزان که در حقیقت همه مردم این مملکتن، زن و مرد این مملکتن، محفوظ شده است. مادامی که این روحیه اخلاص محفوظ است، کشور از هر گزندی محفوظ است. چون هیچ چیزی نمیتواند اخلاص را شکست بدهد. اخلاص از عطایای ویژه الهی است. وقتی خدای سبحان به یک کشوری، به یک ملتی توفیق خلوص عطا کرده است، اون را حس میکند. کارهایی را خدای سبحان به خودش اسناد میدهد. اگر کار را مستقیما به خودش اسناد داد، قهرن اون کار از گزند بیگانه مسئول است. در باره اینا اخلصنا ها، در باره ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا فرمود ما اینها را مخلص قرار دادیم. بخشی مربوط به کارهای اونها بود با توفیق خودشون که جز مخلصین بودن. اما اون قله خلوص مال مخلص است که احدی نسبت به اینها طبع نمی کند. نه شیاطین انس، نه شیاطین جن. زیرا هم شیاطین انس هم شیاطین جن تحت اقوای ابلیس هستند که ابلیس اظهار عجز کرد. خب من به حرم امن مخلصین راه ندارم، نه اینکه نسبت به اونها ارادت داشته باشم، نمیتوانم اونها را فریب بدم. زیرا اونها یه چیزایی میخوان که من بدلیشو نمیتونم جعل کنم. من یه سلسله ابزاری دارم که اینا روش پا گذاشتن، من چی رو اینا رو جذب بکنم؟ این که ابلیس اظهار عجز کرد، گفت الا عباده که من هم مخلصیم، من ابزارم گفت مشخص از لعومنیه هم هست، ازایلنه هم هست، اغویانده هم هست، آمرانده هم هست، اینا کارای منه. اونا همه این کارا رو زیر پا خودشون گذاشتن، دو قله هستن که اینا با دسترسی ندارن. یه چیزهایی رو میطلبن که من نمیتوانم بدلی اونها رو جلب کنم. لذا من توان ارغای مخلصین رو نداره. ذات اقدس اله یه ادرا به عنوان مخلص معرفی کرده، همون انا اخلصنا هم وسکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، انا اخلصنا هم. چرا شما اینها رو مخلص کردی؟ سؤال بما اخلصت هم؟ جواب به خالص تن. سؤال ما تن کل خالصه؟ جواب ذکرت دار. این سه چهار جمله، سه چهار سؤال و جواب رو در درون خود نهادینه کرده است. از خدا سوال بکنید چرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب را برگزیدی؟ همون دیگه اینا یه صفت ویژه‌ای داره که دیگران ندارن. سوال اون صفت ویژه چیست؟ جواب اینا به فکر خونه خود شدن. همین کسی که مقصدی دارد، خانه‌ای دارد، با به فکر خانه‌اش باشه دیگه. ما که مسافر هستیم، مسافر تو مسافرخانه غریب است. این دنیا مسافرخانه است، نه خانه ما، دار ما نیست. لذا اینجا دار مفر است، نه مقر. فرمود هر کسی خونه داره بالاخره. خونه انسان جاییست که انسان که رفت اونجا وطن میگزیند، متوطن میشود، آرام میشود، بهش میگن دارالقرار. و او قیامت است و بهشت. همون این که من ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب علیه السلام را برگزیدم برای که به فکر خونه شدن. انا اخلصناهم. چرا؟ به خالصته. ما تلکر خالصه ذکرت داد. اینا به فکر خونن. خب دارشون کجاست؟ بهشت دیگه. اینا به فکر اونجا هستن. چیزی مانع اونها نیست، راهزن اونهاست. اینا برکات خلوصه. البته این خلوصی که مال انبیا و اولیا و صلحا و صدیقین شهداست که مال اونهاست. اون که ما موظفیم مرحله نازل است، همین که امام رضوان الله فرمود بسی لشکر مخلص خداست. چیزی جلوی ما را نگیرد از دفاع از دین، همین مقدار برای ما بس است. بنابراین فرصت‌های مناسبی است که باید اینها را مقتنم شمرد، هم سالگرد اینها را، هم حوادثی که پیش می آید. اما در تمامی بحث‌هایی که ما داشتیم مربوط به فضائل اخلاقی بود، به این قسمت رسیدیم که یکی از برجسته‌ترین راه اخلاق ارتباط نیایش و دعاست. بالاخره ما در درون خودمون همواره خاطرات گریز و گرایش هست. چیکار بکنیم؟ از وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله الله و تحید و سلام، در نوبت قبل این حدیث نورانی نقل شد که به خدا عرض کند خدایا همون طوری که جان ما را با توحید آفریدی، قلب ما را با توحید سیراب کن. اشرب الاسلام، اشرب الایمان را قلبی، که این سرزمین دل با آبیاری شخص شما ثمر شجر شیرین ایمان را به ما و جامعه عطا کند. اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله الله و تحت و سنا فرمود از دعا بهره وافی ببرید. همیشه دعا مستجاب است، هیچ وقت دعا بر نمی گردد، زیرا او دائم الفیض علی البری است، دائم الفضل علی البری است، در رحمت او باز است. منطق در بعض موارد بازتر و گشوده تر هست. بخش هایی که مربوط به زمان و زمین است، بخش های بیرونی است. اون بخش ها را همه می توانند درک بکنن. شب های جمعه هست، روزهای عرفه هست، روزهای مناسب دیگر است که دعا مستجاب است. همیشه دعا مستجاب است، مخصوصا در این ازمنه یا در اون امکنه یا در کنار مشاهد مشرفه در مساجد و مانندیان. گفتن اگر باران نازل می شود یکی از مواردی است که دعا مستجاب است. اینا حالات بیرونی است که باید مواظب باشید. اما اون حالت درونی که حضرت به ما فرمود مواظب باشید، فرمود اذا احسستم فی انفسکم رقتا فاتلو بالدعا علیکم بالدعا. فرمود گاهی انسان یه قساوتی دارد، یا نسبت به شخصی یا نسبت به حادثه‌ای خشن برخوردار میکند، عصبانی است و امثال زاده. گاهی با یک قلب نرم دارد زندگی میکند. همون اگر در درونتون احساس رقت کردید، این معلوم میشود قابلیت شما برای دعا کردن آن است. از طرف مبدع فاعلی وقتی باران نازل میشود، معلوم میشود که اون بخشنده میخواد ببخشد. از طرف مبدع فاعلی فرصت های مناسبی هست که انسان کشف میکند که او میخواد ببخشد. از طرف مبدع قابلی هم فرمود اگر در خودتون رقت احساس شدی، اگر کسی نسبت به شما بدی کرد احساس کردید که باید صرف نظر کنی، اگر در صدد انتقام بودی احساس کردید که باید عفو کنی، تخفیف و عفو کن، اگر یه همچه حالتی را در خود احساس کردید، این موقعیت استجابت دعاست. از این فرصت بهره بگیرید، با خدا مناجات کنید. دعا کردن چه انسان مشکل داشته باشد چه مشکل نداشته باشد تا نافع است. اگر مشکل نداشته باشد دعا دفع مشکل می کند، نمی گذارد حادثه تلخی رخ بدهد، و اگر خدای ناشرده مشکلی داشت رفع مشکل می کند، نمی گذارد این مشکل بماند. یا دفعن یا رفعن دعا نافع است. وقتی انسان احساس وحدت امت اسلامی کرد و در درون خود فقط احساس کرد، برای کشور خودش، همسایه های خودش، ملت خودش، جامعه انسانی و اسلامی دعا می کند. این دعاهای ماه رمضان روش تربیتی خوبیست. اللهم اهل کل فقیر، اللهم عشق کل جان، همه اینا موجب کلیه است. دیگه زیرنویس نشده مسلمان و کافر، چون اگر همه اینها مشکلاتشون حل بشود ما راحت تر زندگی میکنیم. اگر همه اینها مشمول این دعاهای ماه پربرکت رمضان باشند، اللهم اهل کل فقیر، اللهم عشق کل جاقی، اللهم اصل کل فاسده، همه اینها کل 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 نشانه سعه رحمت اوست. به ما هم گفتن مشروع و صدر باشید. وقتی مشروع و صدر باشید بر همه میتردید، و رفاه یک فرد در سایه رفاه دیگران است. اگر دیگران عاقل تر بیندیشن، عقلانی تر بیندیشن و عاقل تر باشن، او راحت تر زندگی میکنن. این مراقبت ویژه لازم است که وجود وارد که پیغمبر علیه و علی آله آله و تحت و سلام فرمود مواظب باشید، همونطور که بیرون رو مواظبه که کی بارون میاد، درون رو مواظب باشید که حالتون عوض شده است. یه بیان نورانی از وجود مبارک هست، تعبیر هست، اون برای خصوصی دعا نیست، اون تو نهج البلاغه هست که فرمود این للقلوب اقبالا به ادبارا، فیضا اقبلت تحملوها علی الفرائض، فیضا ادبرت تحملوها علی الفرائض، فیضا اقبلت تحملوها علی النوافه. همون این دل مثل فصول چهارگانی زمان، گاهی باری دارد، گاهی پاییزی دارد، گاهی اقبالی دارد، گاهی ادباری دارد. اگر دل در حالت بهار بود، شکوفایی بود، اقبال بود، از نوافل نگذرید، سر کنید نافله ها رو ترک نکنید. و اگر دل اون آمادگی را ندارد، شما بر دل تحمیل نکنید، فقط واجب ها را انجام بدید. نگید حتما نماز شب بخوانم، اون نماز شبی که با ادبار دل همراه است، با کراهت آمیخته است، به کمتر انسان توفیق پیدا میکنند. و با دلتون را نرنجانید، با دل کنار بیایید. خلد گر به پا خاری آسون برارد، چه سازم به خاری که در دل نشینه. مرنجون دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشینه. با دل باید کنار آمد، او رهبری ما را به خود دارد. این بیان نورانی وجود مبارک امیرالمؤمنین یه بیان جامعی است برای این انسان در هیچ حال از عبادت زده نشود، خسته نباشد، با شادابی نماز بخواند، با شادابی رکوع سجود برد، با شادابی نماز شب بخواند. فرمود دل یه وقتی بهار است، یه وقتی پاییز. وقتی پاییز دل شد او را نرنجانید، به همون واجبها اکتفا کنید. اما یه وقتی اقبال دارد، روبروست، شکوفاست، او رو به جلسات و گعده ها نظر نکنید. بیان نورانی پیغمبر این است، علیکم به انصاف البطون، یعنی نصف شکم رو پر کردید بس است، بقیه رو برای آب و برای نفس بگذارید. آدم اینقدر غذا میخورد که آروغ بزند. این از بیانات نورانی پیغمبر علیه و علیه و تحت اثر است. او که مثل اعلای ادب بود، او کسی بود که نه تنها برای انسان‌ها، برای همه افراد قبل از نبوتش حرمت خاص قائل بود. اون روزها روزهای بردهداری بود، برده ها را به عنوان غلام و عمه و عبد و عمه صدا می کردن، می گفت عبد عمه دیگه رسمی بود. قبل از نبوت وجود مبارک حضرت هرگز به یک بنده نگفته بود عبد، هرگز به یک کنیز نگفته بود عمه. قبل از نبوت تعبیر نورانی حضرت بود فتا یعنی پسر جوان، فتا یعنی دختر جوان. این ادب را حضرت قبل از نبوت داشت. بعد از نبوت هم که ترتاب های حیات حضرت ادب بود که بارها شنیدید، برای تمام اشیای خانه شداش کد ملی قائل شد، شناسنامه یه شانه داشت برش اسمی داشت، یه کاسه داشت برش اسمی داشت، یه عصا داشت برش اسمی داشت، یک پوستقی داشت برش اسمی داشت. همه اینا مصدهات هم. وقتی قرآن دارد هیچ چیزی نیست که تسبیح نکند، هیچ چیزی نیست که منقاد نباشد، هیچ چیز نیست که اهل حمد و ستایش نباشد، هیچ چیز نیست که ساجد و خاضع نباشد در پیشگاه خدا، او با این چهره توحیدی این شانش نگاه میکرد، برای شانش اسم گذاشته بود. یک کاسه که درش آب تناول می‌فرمود برش اسم گذاشته بود. این جور بود این پیامبر. با این ادب دید کسی در حضورش آروق شده، فرمود عقل من جشعک، مدام اینقدر غذا می‌خورد که در مجلس آروق بزنند. فرمود علیکم به انصاف البطون، شما نمی‌دونید از چقدر غذا بخورید. وقتی آدم همیشه سیر شده از کنار صبحی دیگه طلبه فاضل نمیشه، دیگه دانشجوی فاضل نمیشه، این نه در حوزه بد میشه استادی کرده، نه در دانشگاه استاد میشه، آدم پرخور هرگز محقق نمیشه. فبود علیکم به انصاف البطون، اینقدر نخورید که بعد از خوردن ناچار باشید دراز بکشید، یه مقدار بگذارید که همون مقداری که لازم بدن لازم هست. این علیکم به انصاف البطون شعار رسمی اون حضرت را بود، نیمی از شکم رو پر کردید بس هست. این تعبیرات اون حضرت بود در راه کرده. خب آدم فراغت پیدا میکند تا از شکم بالا بیاد سری به دل بزند، ببیند در دل او چه خبر است. ما اگر خواستیم ببینیم این دل اقبال است، با ما همکاری میکند یا ادوار دارد به ما همکاری نمیکند، یه فراغتی میخواهد. ما باید از سد شکم به این بالا به سطح دل برسیم، با اصحاب دل، اصحاب قلب، یعنی این نه اصحاب بطن. وقتی به قلب رسیدیم اون وقت میتوانیم رصد کنیم کی او با ما همراه است، کی همراه نیست، کی اقبال دارد، کی ادبار دارد. اگر اقبال کرد فرمود فهملوها علی النوافل، نافله ها تنها همون چند رکعت شب و روز نیست، قرائت قرآن هست، زیارت هست. شما آیون طلبه ها مخصوصا بخش های تبلیغی این زیارت نامه ها رو به عنوان درس و بحث مطالعه کنید. اگر کفایه را، مکاسب را، یسائل را مطالعه کنید، مواظب کنید، این زیارت چندگانه وجود بارگ سید شهدا را که مخصوصا ماه محرم و صفر زیارت این ذوات قدسی مطالعه کنید. یه وقت آدم زیارت میخوند خب ثواب میبرد، اما وقتی شما زیارت نامه را یک دور مباحثه کردید، مطالعه کردید، بعد مباحثه کردید، معلوم میشود که امامت ماهیه و چگونه اسرار آدم از قلب مطهر امام به ما میرسد. اون وقت اگر رفتیم حرم یه زیارت کوتاهی هم کردیم عارفانه خواهد بود. در بخشای وسیع از زیارت سید شهدا سلام الله علیه دارد که مال همه ائمه نیست، اگر شما را عارفاً به حق شما زیارت بکند ثوابش قضا و قضا. یکی از بهترین راه معرفت حق اونها درس و بحث زیارت نامه هاییست که توی این مزارها آمده. اون کف بحث ها همین است که من و عاشق عباس رضوانم، این کف اتناست. اگه دسترسی به منابع اولی داشته باشید با اون اسناد متعالی کنید که توبا لکم و حسن و معاد نشد، این کف سواد است، کف درس و بحث امام شناسی است. وقتی زیارت میکنید، بعضی از این زیارت ها مربوط به اربعین است، بعضی بیرون حرم است، بعضی درون حرم است. این جریانی که در زیارت اربعین سید شهدا آباد است که بدل محجته و فیه لیستن و به عباد که من جهاز به حیرت زراله، همین تراز نورانی در بعضی از زیارت هایی که در حرم مطهر و حضرت خانده می شود هست. در بخش از زیارت هایی است که شما کسانی هستید که اراده ذات اقدس ایران برای تدبیر نظام از غروب شما می گذرد. خب زائر وقتی اینا رو می فهمه بعد عرض می کنه از سلام کرد رسول الله، این میشه عارفاً به حقه. وقتی اراده وسیله فرشته ها به زمین می رسد که اینا مدبرات امرند، انسان کاملی که معلم فرشته هاست به طریق اولا مجد مدبرات امر است. خب این زیارت ها، این بیانات نورانی که در باره زیارت ائمه مخصوصا سید شهدا است تو حرم های اینا خونده میشه، گاهی از دور خونده میشه، گاهی از نزدیک، بخشی هم مربوط به حرم اونها است، داره که اراده الهی به این تعلق گرفته است که از مجاری شما به عالم برسه، که بکم فتح الله بکم یخسر میشن مجرای فیض اراده حتی مقام فعل است نه مقام ذات. کاری که فرشته ها میکنن اینا میتوانن بکنن به طریق اولا، چون انسان کامل و معصوم کسیست که میتواند برتر از فرشته ها باشد که در باره اونها بگوید خدا به اونها بفرماید که یا آدمو انبه و منظور از این آدم شخص قضیتون فی واقعه نیست، مقدور مقام آدمیت است، مقام انسان کامل است که امروز مخصوص وجود مبارک حضرت است. اینا برتر از مدبرات امر است. اومد اگر چون که دل یه حالتی پیدا کرد، حالت نشاطی پیدا کرد، اقبالی دارد، فهمیلو و علن نوافل بگید بخش از نوافل های مطالعه کردن زیارت نام های اومدند، خوندن زیارت اومدند، هر جایی که انسان نشسته ببین از سلام علیکی یا ابا عبدالله بعد دیگه این جمله ها را خونده، اون وقت این میشه ظاهر حقیقی. فرقی ندارد، زیارت از زیارت خدا شروع می شود که بارها برز می رسید تا زیارت ائمه علیه السلام. مرحوم ابن وابه قمی رضوان‌الله در کتاب شریف توحید صدوق نقل بکند که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردند این جمله های از آن چیه؟ این جمله ها را معنا کردند ترستن به قوامت الصلاه. به حضرت عرض کردند قوامت الصلاه یعنی چی؟ خب همه می دونن قوامت الصلاه یعنی چی؟ البته قوامت صلاح که توده مردم میدونن یعنی الان وقت نماز خوندن است، اما خواص وقتی قوامت صلاح رو معلوم میکند یعنی برخیزید اقامه کنید. اینه که مکرر در قرآن فرماید اقیم و اقیمو، برای اینکه نماز ستونی دین است. ستون رو که نمیخونن، که ستون رو اقامه میکنن. شما اینجا شنیدی که قرآنی روایتی بگه نماز بخونید، همش این است نماز اقامه کنید، قیمان از سراد اقیم و سراد اقیم از سراد به ضروب شمس. برای اینکه این کتاب کتاب حکیمانه است، یاسین و قرآن حکیم. اگر کتاب کتاب حکیمانه است، منظور از کتاب دین دیگه، اختصاصی به قرآن ندارد، سنت معصومین هم همین است. اگر دین بگوید از سراد و عمود و دین و بعد بگوید نماز بخونید، این حرف هم حکیمانه نیست. اگر گفتید نماز ستون دین است، باید بگوید اقیم و صلات. لذا همش اقیم و صلات، مقیمون و صلات، مقیمون و صلات. اونجا هم که یصلون مصلی به امثال ذلك است، یعنی مقیمین صلات. و ما این که مأموریم نماز را به پا بداریم. ما اگر خودمون شکسته باشیم، زمینگیر باشیم، که نمیتوانیم نماز رو اقامه کنیم. خب نماز رو بخوام اقامه کنیم، معنی قوامت صلات است که خب خیلی ها معنیش میدونن. اما مرحوم صدوق نقل میکند که از وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که قوامت صلات یعنی چی؟ فرمود هان وقت و زیاره. این قوامت صلات، این اذان که میگیم، اقامه میگیم، این اذن دخول است برای اینکه انسان به حرم امن الهی بار یابد، خدا را زیارت کند. وقتی وارد نماز میشه بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب اگر بنده این حق را دارد که خدا را زیارت کند، یعنی ذات اقدس اله کلام او را در اون حال میشنود، ائمه‌ام به طریق اولا حق دارد زیارت کند. منتها زیارت خدا بعد معرفت اوست، زیارت ائمه علیهم السلام بعد معرفت اوست. این که زراره از وجود مبارک امام صادق فرمود علیه سوال کرد که وظیفه ما در اصل غیبت چیست، فرمود این دعا را بخوانید: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این دعای عالمانه است، این برخلاف ادعیه دیگر است که انسان در اصل غیبت میخواند. این دعای محققانه است که انسان را آگاه میکند که فرق بین قدیر و صحیفه چیست. این برهان مسئله را قام میکند، میگوید امام ولایت دارد نه وکالت، و اگر امام ولایت دارد بر مردم و خلافت دارد و خلیفة الرسول است و رسول خلیفة الله است، انسان تا مستخلف امر نشناسد خلیفه را نمیشناسد. چگونه ممکن است کسی پیغمبر را بشناسد در حالی که الله را نمیشناسد؟ پیغمبر خلیفة الله است، اگر مستخلف امر شناخته نشه خب خلیفه شناخته نمیشه. امام که امام ثقفی نیست، امام غلیری نیست، امامی است که خلیفه رسول الله است. تا انسان رسول الله را نشناسد که امام را نمیشناسد. این دعای سه سطری یا دو سطری بید چه بارهای سنگین علمی به همراه دارد. تا این دعا را بخوانید تا بدانید امام وکیل مردم نیست، امام خلیفه رسول الله است. خب آدم مستخلف امر نشناسه، نبی رو نشناسه، نبوت نشناسه، امام شناس نیست. و امام به پیغمبرم که وکیل مردم نیست، نماینده مردم نیست، ولی مردم است و خلیفة الله است. تا توحید حل نشه، الله حل نشه، اسماء الحسنا حل نشه، خدا بر اثر شناخته نشه، رسول خدا شناخته نیست. این دعا درس با سواد شدن به ما میدهد. همه ادعیه اینجور نیست. تو بحث‌های قبلی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم افراد یکسان نبودن، مردم یکسان نیستن. یک بیان نورانی که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد، فرمود الناس از رسول ما گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام، الناس معادن که معادن ذهب و فضه، و بود در درون مردم معدن های فراوان است. بعضی معدن طلا دارن، بعضی معدن نقره دارن، خب بعضی معدن نازل تر دارن، بعضی معدن گران تر دارن. فبود یه مردم یکسان نیستن. دعاهایی که ائمه علیه السلام یاد شاگردانشون میدادن در یک مستوا نیست. اما وقتی زراره عرض میکند وظیفه ما در اصل غیبت چیست، همون این دعا را بخوان: اللهم عرفنی نفسک تا بدانی رسول خلیفه الله است، و بدانی که امام خلیفه رسول است. تا مستخلف هم شناخته نشه خلیفه هم شناخته نمیشه. اینها را فرمود، بعد حوزه استخلافی اینها را روشن کرد. تا مردم را آدم نشناسه که مستخلف و علیهم هستن، نمیتواند خلافت خوبی داشته باشه. وظیفه روحانیت هم همینطوره، وظیفه مسئولین هم همینطوره. همه ما هم باید بدانیم که ائمه ما جانشین پیغمبر هم. پیغمبر خلیفه الله هست که اینها را رو مشخص کرده، و مردم هم رعایای یک دیگر هم. کسی بر کسی برتری ندارد. تو اون بحث قبلی داشتیم که وجود مبارک حضرت یعنی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام، فرمود همونطوری که چشم گوشتون حمایت میکنید و همونطوری که درباره چشم گوشتون مسئولید و مسئولیت دارید، همه مردم نسبت به یکدیگر با منزله چشم گوش باشند. چقدر این بیان شیرین است. در سوره مبارکه اسراء فرمود لا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه مسئول. مستقیم است. انسان باید مواظب چشمش باشه، مواظب گوشش باشه، مواظب دلش باشه، گوشش و چشمش و دلش رو کاملا حفظ بکنه، مسئول است. همین بیان نورانی سوره اسراء در بیان نورانی وجود بارک پیامبر در مرتبه کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همه ما موظفیم که یکدیگر را چشم یکدیگر بدونیم، گوش یکدیگر بدونیم، قلب یکدیگر بدونیم. مردم به منزله چشم مایند، مردم به منزله گوش مایند، مردم به منزله قلب مایند. این بیان بوسیدن نداره. این که آدم وارد حرم میشه، یا رب این در دیوار میبوسه. خب این فکر جامعه را متمدن میکنه. همون طوره که از چشم خودتون حمایت میکنید، حفاظت میکنید، از مردم حمایت بکنید. نگذارید این جوان معتاد بشه، نگذارید درست بیکاری و کم شغلی بیراه برود. نگوید بگذار تا بیفتد و بیند جزای خویش. این بیان نورانی را امام باقر رد کرد. همون بلیت و ناس علینا عظیبه. همون کار ما خیلی دشواره. ما این دعوناهم لم یجیبوناب، این ترکناهم لم یهتدو به غیرنا. ما که نمیتونیم بگیم بگذار تا بیفتد و بیند جزای خویش. فبود ما خیلی مسئولیم. ما شیعه اینهایی پذیرفتیم با جان و دل اینها رو، اینها رو بالاتر از جانمون میدونیم، پذیرفت مردم اینها رو. فبود همونطوره یا چشمتون حمایت میکنی این جوانا حمایت میکنی، همونطوره که از گوشتون مفاضبت میکنید، از قلبتون مفاضبت میکنید، از این جوان ها مواظبت بکنید، نذارید این ها بیراه برون، کجراه برون. این فکر فکر الهی نیست، این حرف حرف آسمانی نیست. یه وقت است که میگم بنی آدم اعضا، اونم سعدی از یکی از روایات دیگه گرفته. البته ما ایرانی ها هوش فراوان داریم به لطف الهی، اما هیچ کدام از این حرف های بلند قبل از اسلام نبود. اونچه که این هوش را شکوفا کرد آیات و روایات بود، وگرنه این حرفا قبل از اسلام چطور نبود؟ تو سراینده های ما، نویسنده های ما، گوینده های ما از این معارف بلند نبود. ما نه فردوسی داشتیم، نه روزکی داشتیم، نه مولوی داشتیم، نه حافظ داشتیم. قبل از اسلام شاعری که بتواند شعر ملکوتی به سراینده نداشتیم. اینا را به اسلام آورده. اون حرف میانی اهل بیت است که من این آدم اعضا یک دیگرم. اما این حرف برجسته بر این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. همون طوری از چشمتون حمایت میکنید، مواظبت میکنید، گوشتون، قلبتون و مسئولیت این جوان ها را هم دریابید. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. چیجور مسئول اون رعیته؟ اونجوری که خدا در سوره اسراء فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلك هو المسئول. این میشه جامعه اسلام. به من چی، به من چی نیست، به تو چی، به تو چی نیست، هم به من چی هم به تو چی. اگر یک کسی خدای ناکرده یه خلافی دارد میکنه در جامعه، همین که از اول خیابان حرکت کرده تا به پایان خیابان نرسیده، به نیمه خیابان که رسیده خودش جمع میکنه ببینه، برای که هر کی رو میبینه ابرو ترش کرده. همین این اولین مرتبه امر معروف نهی از منکر دیگه بعد از انزجار قلبی. اگر یک کسی بد حجاب است، بی حجاب است، یا مشکل دیگری دارد، یا داره سیگار میکشد، وقتی از خیابان عبور میکند هر چی او را میبیند با ابروی ترش کرده نگاه بکند، این نیمه خیام که رسیده خاموش بکند دیگر. بالاخره روی عاطفه ای دارد دیگر. نه گفتن لازم است، نه برخورد لازم است. اون چی که لازم است واجب، یعنی واجب فقهی است. بعد از اون انزجار قلبی ابرو ترش کردنه با قیافه عبوس آدم این شخص رو بده، یعنی چه وضعی داره در آدم میگه، این چی رو داره میکشی؟ اگر از اول خیابون تا وسط خیابون هر کی او رو دید با ابروی ترش کرده ببینه، این وسط خیابون خاموش بکنه دیگه. این بر ما واجب است. ف فرمود شما از جوانها طرزی محافظت کنید که چشم گوشتون محافظت کنید و مسئولی. پس نمیشه گفت با من چی، نمیشه گفت حرف من رو گوش نمیدادن. جواب بدن که لازم نیست تو حرف بزنی، که همون که ابرو درش میکردی کافی بود. مگر ممکن است یه خانمی یه آقایی در یه خیابان عبور بکند، هر کی او رو دید ابرو درش بکنه، چهره در هم دژم بکنه، او خودش عوض نکنه؟ یقینا او اصلا برای ارائه این کار رو کرده، وقتی دیگران او تحویل نگیرن او خودش جمع بکنه. فرمود کلکم را کلکم مسئول عن رعیته، به این قیل ما تلک المسئله قلنا، اون طوری که در سوره اسراء فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. حالا روشن شد که چگونه اهل بیت قرآن ناطقند، چجور حرف میزنند که گویا قرآن داره حرف میزنند، چجور جامعه را اصلاح میکنند که گویا قرآن دارد اصلاح میکنند، چجور دارن جامعه را اصلاح میکنند با رقت قلب، مهربانانه، لطیفانه، همون بیان نورانی که بارها شنیدید. حضرت فرمود تظاهروا، شما اختیار را ترک نکنید. فهمد فی زیارتکم احیاء لحادیثنا، شما شیعیان مایی، وقتی یک دیگر رو ترک نکردید، قهر نکردید، در کنار هم بودید، با هم رفت آمد کردید، در یک جا نشستید، چون شیعیان مایید، حرفای ما رو میزنید، مکتب ما رو احیا میکنید. تظاهروا فإن فی زیارتکم احیاء لأحادیثنا و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. این سخنان ما عاطفه ایجاد میکند، همه ما شنیدیم این حرف را، این حرف هم حرف حرف است که سنگ به سنگ بند نمیشه، درست هم است. این برجایی که میسازن اگر همش سنگ باشد که سقوط میکند، که سنگ وقتی روی سنگ بند میشود که یک ملات نرم و رقیقی در وسط باشد. فرمود گفتار ما فرمانش اهل بیت اون ملات رقیق است که این جامعه رو به هم مرتبط میکند، اگر سنگ به سنگ بند نمیشه که. این عاطفه، این ادب، این احسان، این جوان اگر بداند که جامعه او را به اندازه چشم گوشش دوست دارد و نمی گذارد که او هدر برود، وقتش رو به هر چیز صرف نمی کند. اگر یک نفر به او یا همسایه اوست یا دوست اوست گزارشی داد، مثل که انسان از چشم خودش دارد حمایت میکند، از گوش خودش حمایت میکند، او قطعا میپذیرد که امیدواریم ذات اقدس الهی توفیق ادراک این معارف صحیح و عمل صالح برابر اینها را به همه ما مرحمت بفرمایید. من مجددا مقدم همه شما برادران و خواهران و بزرگواران، مخصوصا عزیزان نظامی و نیروی مسلح و عزیزان بسیجی را گرامی می‌داریم. هفته پر برکت بسیج را هم عرض می‌نهیم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم. به همه اینها صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرمایید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرمایید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرمایید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیای الهی محشور بفرمایید. بیداری اسلامی خاورمیانه را به مقصد نهایی برسانید. سلطی ها و داعشی ها و تکفیری ها را محضوب و منکوب بفرمایید. خطر استکبار صهیونیست را که دیگران دست نشونده های اونو هستند به خود اونها برگردان. اقتصاد مقاومتی مملکت را در سایه رشد دینی مردم تأمین بفرمایید. مشکلات مسکن و اقتصاد و ازدواج جوان ها را در سایه لطف ولی حل بفرمایید. جوانان مملکت، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. پایان و عموم همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.